ایران در فرهنگ انرژی قرض و جهان سرمایه داره قرض خیلی سرایی میکنه که خودشو مهم جلوه بده، در حالی که ما میبینیم که الان شبانه روز قطر، امارات متحده عربی و حتی کدوت دارن در حوزه های مشترک نفت و گازشون با ما حفاری میکنن، چون اینا به صورت مشاهده، یعنی هر کی هرچی بیشتر برداشت مال خودشه، طبع اون تفسیر نمونه قرآن که بنده نوشتم، الغاره اتون الغاره و ما اتراک ملغاره، هر کی هرچی غارت کرد مال خودشه، کی به کیه، کی میاد رسیدگی کنه. این تفسیر نوین هاشمی رفسنجانی میشه در اساس الگوی هاشمی. اینو میبرن دیگه. شما وقتی جامعه‌مونی این وضعی پدر سوختگی های استعمارگران و انگلیس ها بوده در تعیین حقوق دریایی، حالا ما درگیر این مفاسدی، اونا اونجا دارن تونتون چاه میزنن و برداشت میکنن، کمان که در طول جنگ امارات متحده از میدان نفتی فاتح بیش از 5 میلیارد دلار با قیمت های نفتی اون موقع نفت سبک از اونجا استخراج کرد و در یک معدن نمک در ایالات متحده آمریکا آمریکایی ها بردن ذخیره کردن تا به عنوان یک معدن در واقع چی میگن، یک چاه که نمیشه رد، یک معدن و یک انبار زیرزمینی استراتژیک سوخت ذخیره بکنن. جمهوری اسلامی روی این موضوع خیلی حساب میدونه که عملا میبینیم این واقعیت نداره و چنین نقشی نمیتونه داشته باشه. مطلب دیگری نستش که آقای اوباما واقعش این است که هیچ پایگاه نیرومند و قابل اتکایی در جهان سرمایه‌داری غرب و خصوصا در ایالات متحده آمریکا میان سرمایه‌داران بزرگ نداره. اساسا اقتصاد آمریکا به گونه‌ای است که جز در مواقع خیلی بحرانی به دموکرات‌ها اعتماد زیادی نشون نمیدن. بنابراین انتظار این که آقای اوباما بیاید و ریسک‌های بزرگ اقتصادی بکنه و مثلا فرض کنید که دست به عادی‌سازی روابط با ایران بزنه و بعد از کانال ایران و به عنوان متحد اقتصادی خودش در منطقه یا به بهانه حمایت از اقتصاد ایران سعی کنه به بازسازی عراق و حتی توسعه پاکستان و بازسازی افغانستان و توسعه کشورهای آسیای میانه، چیزی که آرزوی همه ماست، دست بزنه، چنین چیزی به نظر من محال هستش. آخرین مسئله که امشب به اون به سرعت بهش میپردازیم بحث تکنولوژی هوافضای جمهوری اسلامی است، موشک سفیر و ماهواره امید که انعکاس بسیار زیادی در جهان داشته. موفقیت ایران اصولاً در حوزه هوافضا، تکنولوژی هوافضا، به دلیل نقش راهبردی که در توسعه ملی داره و ما بعداً هم میتونیم اگر گرایشات سوء نظامی هم در اون باشه اون گرایشات رو اصلاح بکنیم، این چیزی نیست که برگشت ناپذیر باشه و در این باعث میشود که ما در حوزه مخابرات، در حوزه به اصطلاح محاسبات و اندازه‌گیری های فاصله دور توفیق های بزرگی به دست بیاریم و اینها بر منافع استراتژیک ملت ما به ایجاد حاشیه های وسیع‌تر امنیتی برای کشور ما مؤثره، این به شدت مورد حمایت هست و ما این تبریک میگیم به همه برادران و خواهران عزیز خودمون در وزارت دفاع و سازمان ها و شرکت ها و کارگاه های تابعه اونها. این موضوع در چارچوب منافع استراتژیک ملی ما بسیار با ارزش، دستشون درد نکنه، فقط اگر در توانشون هست باید سعی بکنن که گرایشات ماجراجویانه به سمت و سوی نظامی رو دور نگه دارن، چون آخر عاقبت نداره. اگر قرار بود موشک با بُعد استراتژیک و کلاهک هسته‌ای، ولی اینکه بتواند کلاهک رو در فضا قرار بده، میتوانست رژیم رو حفظ بکنه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به این طرز مفتضحانه سقوط نمیکرد یا چین امروز از این مسابقه تسلیحاتی دست برداشته و توانایی های موشکی و هوافضای خودش در راستای تکنولوژی غیرنظامی استفاده میکنه. موشک سفیر که این ماهواره رو برد به فضا، یه موشک دو مرحله ایه. شنوندگان ما خوب بدونن که اساساً برای مدارگذاری ماهواره هایی که قرار مدت طولانی در فضا بمونن و وزن و حجم زیاد دارن و بسیار دقیق باید مستقر بشوند در یک مدار خاص با یک سرعت و ارتفاع خاص، کاری که ما برای مخابرات لازم داریم، برای ماهوارهای مخابراتی و حتی ماهوارهای جاسوسی. شما باید حتما یه موشک سه طبقه داشته باشید، سه مرحله‌ای داشته باشید. این موشک در واقع یک موشک تمرینیه، طولش حدود 22 متر 21 متر خورده‌ایه و قطرش حدود 130 سانتی ظاهرا 125 سانتی متر. این دقیقا نشون میده که این موشک یک موشکی است که کاربرد نظامی داره و این تمرینی که داره انجام میشه، تمرین مدارگذاری و هدایت موشک روی یک مدار، حالا اگر ماهواره روی یک مدار، به خصوص اگر بتونن با موفقیت اینو برش گردونن، این ماهواره رو یک جای به خصوصی روی زمین او رو فرود بیارن، این یعنی تمرین فرستادن کلاهک هسته‌ای به فضا و هدف قرار دادن اون یک نقطه با یک کلاهک هسته‌ای، که این هم خلاف خیلی از کنوانسیون هاست، هم بعیده که در یک جنگ آخر از زمانی بتونه به موقع به داد جمهوری اسلامی ایران برسه. خوشبینانه که من دوست داریم اینجور فکر کنیم که یک تمرین است برای ساخت موشک های پیچیده تر، چون خیلی پریمیتیو یا به صورت ابتدایی طراحی خود این موشک و از این تکنولوژی های پیچیده که در ساخت موشک های مثل موشک شاتل یا آریان فرانسه یا موشک های روسی و چینی ما میبینیم، این بی‌بهره است. نکته دیگر این استش که این موشک رو ایران از پیچیده تر کردن سیستم های به کار رفته در موشک های ندونگ کره شمالی در واقع شهاب 3 گرفته، ایجاد کرده. یعنی شهاب 3 پیچیده تره، خود شهاب 3 از پیچیده تر کردن و دقیق تر کردن موشک ندونگ کره شمالی به وجود آمده که ما بهتون قول میدیم مفصل این تکنولوژی رو از سیر تا پیازش رو یک روز برای شما بگیم، که خود موشک ندونگ کره شمالی از تکامل موشک اسکاد به وجود آمده، که اسکاد مال آغاز جنگ سرد و اواخر جنگ دوم جهانی هستش. بنابراین تکنولوژی اون در حال حاضر خیلی پیشرفته نیست، اما سرعتی که ایران داشته در توانسته ظرف 2-3 سال این موشک رو به صلاح طراحی بکنه و بسازه، از شهاب 3 اون رو بیرون بیاره، بسیار قابل اعتماد و قابل توجه است و ربطی به آقای احمدی نژاد و غیره نداره. این برمیگرد به توانایی ها، خوش، درایت و استعداد ذاتی مردم ایران، جدیت و پشتکار کارشناسان هوافضا در وزارت دفاع و صنایع موشکی که من عرض کردم من دست همه اونا رو میبوسم. ما تا زمانی که در حوزه‌های مختلف نتوانیم توانایی‌های خودمون رو به اثبات برسونیم، واقعیت این است که قدرت‌های بزرگ جهانی با ما برخوردی مشابه بنگلادش خواهند داشت.
بله.
اگر ما زمان مذاکره با آمریکا فرض بفرمایید، اگر ما یک سیستم مدارگذاری درست داشته باشیم، می‌تونیم که از شروط شایی قرار بدیم که آمریکایی‌ها بیاین در برنامه‌های هوافضای غیر نظامی خودشون، همچون اروپایی ها، آژانس فضای اروپا، بیان با ما همکاری بکنن، هم به ما کمک بدن، هم ساخت بعضی از قطعات رو به ما بدن، همونطوری که امروز صنایع هواپیمایی چین برای بوئینگ و ایرباس هر دو قطعه میسازه و دارن شروع میکنن به اینکه بعد از 5 سال یا 10 سال بتونن خودشون یک هواپیما رو، حالا یا تحت امتیاز اونها یا اساسا با طراحی مستقل خودشون، تولید بکنن. این به نفع ملت ما هست. نکته ای که اینجا وجود داره این است که این موشک سیستم هدایتش همونطوری که گفتم بسیار ابتدایی نسبت به تکنولوژی های امروز، اما بسیار پیشرفته است نسبت به توانایی هایی که در اختیار کشورهای جهان سومی قرار داره. این قابل ارتقا هست، چون سخت افزارها و نرم افزارهایی رو که برای این کار لازمه رو میشود، این بخش مهمی شو تهیه کرد. بعضی از آیتم های اینها، قطعات اینها فقط ساخت کشور اسرائیل هستش و کشور ایالات متحده آمریکا در غرب. بعضی از قطعات رو فقط انگلستان فقط میسازه و اونام که معلومه دیگه به چه شکلی نگه میدارن. حالا شاید مثلا اولیاء حضرت ملکه یک روز یک شب در واقع خواب نما بشن، سید جلیل قدری رو به خواب ببینن که بگن دنیا در خطره. حالا شما مثلا چند تا از این سیستم های GPS دو لیزری رو که شرکت هانیول به کار میبره برای ساختن سفینه شاتر یا چلنجر، شما مثلا دوزدکی کورکی زیر جلکی بدید به اینها، مقبول و ارائه انشاءالله این بهتر بشه. اما واقعیت این استش که ما با همین امکانات هم میتوانیم به جایی برسیم که در مذاکره و چانه‌زنی با غرب و شرق برای خرید تکنولوژی های جدید و تهیه ابزار قطعات به توفیقاتی برسیم. ضمن اینکه تکنولوژی هوافضا و ساخت موشک های اینچنینی مقایر هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی نیست. کارت و پوت ها و هوچیگری های مطبوعاتی آمریکا و اسرائیل هم علیه این موفقیت ایران کاملا غیر منطقیه، غیر عقلاییه. برای اینکه اونها از یک طرف ادعا میکنن موشک های پتریوت سری دو اونها حتی میتونه کلاهک های چندگانه ای رو که از خارج جو وارد به جو میشه رو رهیابی میکنه، بعد از این طرف از ساخت چنین موشکی ابراز وحشت میکنن و میگن اون تهدیدی است علیه امنیت مردم آمریکا یا مردم اسرائیل. در پایان ما یک اشاره کوتاهی میکنیم به دو نکته. اولین هستش که اونچه که من گفتم در مورد گزینه های انتخاباتی سال گذشته در چارچوب وقایع موجود است و اینکه بنده عرض کردم که آقای قلیباف یا فضل قمیل های دکتر میرحسین موسوی چه توانایی هایی دارن، اینها همه نسبی هست و الا وقتی که شرایطی باشه که همه گروه ها دستجاد و احزاب بتوانن بی دغدغه آشکارا و فارغ از نگرانی ها و سوء زن های حاصل از مداخلات و تقلب در انتخابات مختلف حاضر بشن، همه شفاف بشیم، همه شفاف بشویم و حرفمون رو رک بزنیم، رو بزنیم، هر کسی بتونه عقیدش رو بیان بکنه، مردم فرصت مطالعه پیدا بکنن، فرصت مباحثه پیدا بکنن و به چالش گذاشتن هر چیزی رو براشون ممکن بشه به منابع اطلاعات و اخبار اهم از رادیو تلویزیون ها، اینترنت، مطبوعات، بولتن های خبری یا سخنرانی ها و مقالات همه آدم ها و همه جریان های مختلف فرهنگی سیاسی و غیر دسترسی داشته باشن، طبیعی است که در این فضای باز ما شاهد رشد سروهای بلند و درختان بسیار بسیار پرمیوه تری خواهیم بود. اما واقعیت این است که فعلا وضع ما اینه، یعنی کسانی که تصمیم میگیرن که مردم رأی بدهند ولی چه کسانی انتخابانیده بشوند، در بین اونها ما بهتر از اینها کسی رو نمیبینیم. ضمن این که من بازم تاکید میکنم در طول سالهای گذشته حتی در دوران مدیریت آقای میرحسین موسوی فجایع اقتصادی وحشتناکی اتفاق افتاد، من جمله این که اون بخشی از اقتصاد کشور ما به نام بخش خصوصی که ایشون خیلی تاکید میکنن در طول صدارتشون رو حمایت کردن جز حیولاهای آدم خاری شدن که مافیایی ترین اشکال اقتصاد رانتی رو در کشور ما به وجود آوردن. سازمان اقتصاد اسلامی، سازمان اقتصاد توحیدی، این تعاونی های مختلف، صندوق های قرض الحسنه و این اتحادیه های صنفی که ظاهرا خیلی شکل دموکراتیک و شیکی هم دارن، اما در عمل دیدیم که اینها صدها میلیون دلار و در واقع میلیاردها دلار در همون جنگ ثروت ملت ما رو به خارج صادر کردن، تعهدات ارزیشون رو که باید کالا یا پول یا پول می آوردن به کشور نیاوردن یا کالا رو مزخرفات آوردن، که این یه بحث بسیار طولانیه، به بخشش بنده تسلط کامل دارن چون درگیر این ماجراها بودن و کمترینش این هستش که شما ببینید که حدود یک سال بعد از شروع به کار آقای خاتمی دولت ایشون رسما مصوبه ای رو تایید و ابلاغ کرد که 300 میلیون دلار بدهی های ارزی به جا مانده از سالهای گذشته در رابطه با این فرمول صدور کالا به ازای ورود ارز یا کالا به طور متقابل به کشور رو اینها بخشیدن. بنده هر تلاشی کردن که لیست کسانی رو که از این امتیاز 300 میلیون دلاری بعد از 7-8 سال پشت هم اندازی و به تعویق انداختن تونستن جون سالم در ببرن، بیستی به من کسی نشون نداد و دوستان ما هم توفیقی پیدا نکردن. ولی میشه هست است که از این 300 میلیون دلار مثلا 250 میلیون دلارش به 3-4 تا جریان رسیده، ما بقیه بین چند ده هزار یا حتی شدن مثلا 50-60 هزار تاجر کوچکتری میرسه که مثلا اون که 4 تا قالی صادر کرده بعد نتونسته مثلا پولش رو برگردونه، و در کنارش سازمان اقتصاد اسلامی مثلا به تنهایی 100 میلیون دلار کالا صادر کردن و هی هم گفتن که ما کالا میخواییم بیاریم خریدیم، خورده به تحریم، خورده نمیدونم به محدودیت های این کشورها و خودعبالاتی از این قبیل. اینقدر این دستمون دست کردن که ارزش و توان خرید پول خارجی از بین رفت و کالا رو هم نیوردن. بعدم آقای خاتمی به عنوان یکی از دست های کوچولویی که به راندخاران باید میدادن برای اینکه روی صندلیشون بتونن چند مدتی راحت بنشینن، اینها رو برداشتن بخشیدن، در حالی که این خیانت به ملت ایرانه. در حوزه اقتصادی بخشش های اینچنینی نباید توسط دولت ها صورت بگیره، چه برسد به وزارت خانه. اینها حتما باید به صورت یک برنامه و یک طرح بسیار جامع و ریز در اختیار دولت، در اختیار مجلس قرار میگیره، یا حتی اگر رقم بزرگ باشه به رفراندوم گذاشته بشه. در هر صورت برای شما در هر جای جهان که هستید آرزوی سلامتی و سربلندی هرچه بیشتر داریم. از یزدان بزرگ یاران آفرین میخواهیم که به زمامداران ما تعهد و شعور بسی بیشتر، به ما شرف و وفاداری بسی بیشتر عطا کند. در تحمل این سختی ها و حفظ متانت و وفاداری به وطنمون ما میتونیم جلوی خیلی از مشکلات رو بگیریم و با شجاعت بیشتر، با شرف بیشتر و با شعور بیشتر در میان زمامداران و مسئولین کشور من یک رئیس اداره و یک مسئول شعبه یک بانک شما بگیرید تا رئیس جمهور یا رهبران ترازبر اول کشور، چیزی که همه به اون احتیاج داریم و هیچ کس فارغ از اون نیست، چون هیچ انسانی کامل نیست و کمال در ذات اهداف کبریا فقط وجود داره. ما انشاءالله توان رو پیدا میکنیم که مشکلاتمون رو به گونه‌ای حل بکنیم که با کمترین عواقب و عوارض و هزینه‌ها تمام بشه و شرایطی به وجود نیاره که جهان خارانی که دستاشون به خون ملت ها آلوده است و هنوز دندان ها و لب و دندانشون آلوده به خون مظلومانه، بخوان به بهانه هایی مثل حقوق بشر، مثل توسعه صلح، مثل توسعه اقتصادی، مثل کمک های مالی و غیره برای کشورها و ملت های بزرگ و متمدنی مثل ملت ایران نقش پدر بزرگ رو بازی بکنن و بخوان به ما رهنمود بدن، در حالی که اونها محتاج ترن به آموزه های تاریخی یک ملتی مثل ملت ایران، تا ما به آموزه های کسانی که حتی از اداره کشور خودشون به تأمین عدالت و برابری و قسط در میان هموطنان خودشون عاجز بودن.
درود بر شما و با آرزوی رسیدن اون روز و با امید به این که هرچه زودتر در ایرانی آباد، آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری در یک حاکمیت ملی که انتخاباتی آزاد و مردمی داشته باشه و شرایط یکسان برای همه هموطنان زندگی کنند و ایرانی رو که الگویی برای جهان باشه بسازند. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
سپاسگزارم و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره نگرشی به پرونده و وضعیت و زندگانی آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی و اینکه چرا بازداشت شدند، نگاهی به وضع انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری در ایران و چالش‌های استراتژیک جمهوری اسلامی، مذاکره با آمریکا تکنولوژی فضا هوا و جریان پرتاب ماهواره امید به فضا توسط جمهوری اسلامی و چالش ها و امتیازات این واقعه توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.